آقای زوقی یکی از قربانیان حادثه کهریزک هستن که امروز پذیرفتم ما باشیم گفتگو داشته باشیم. آقای زوقی کمی از خودتون برای ما بگید و بگید که بعد از انتخابات 88 اون حادثه کهریزک چگونه بود و چه اتفاقی افتاد؟
من یک بار دیگه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و سایر همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم. خب روز 18 تیر بود که ما برای بزرگداشت واقعه 18 تیر به خیابان‌های تهران و مخصوصا سمت میدان انقلاب ما رفته بودیم.
خب از شما خواهش میکنم که در مورد حادثه به اصطلاح حادثه کهریزک برای ما بگین تا دوستان ما بیشتر بدونن در این رابطه. بفرمایید.
من ابتدا خیلی خلاصه بگم که چطور شد ما دستگیر شدیم. ما یه تجمع خیلی مسالمت‌آمیز داشتیم بدون اینکه یعنی اون اتهامی که به ما زدن نه تخریب اموالی داشتیم نه اغتشاش کردیم. ما فقط تجمعی بود که در خصوص مطالبه رأی هامون بود، اون تقلبی که صورت گرفته بود، ولی متاسفانه با بدترین شکل مواجه شدیم که خیلی بسیار بد، یعنی ما را ضرب و شتم کردن از همون ابتدای دستگیری و تو شرایط خیلی بدی ما را نگهداری کردن یک روز در پلیس امنیت و پلیس پیشگیری و سپس ما رو در شرایطی به کهریزک منتقل کردن که اون دادیاری که اومده بود اونجا آیه حیدری فر یعنی کاملا آگاه بود از شرایط کهریزک، اون چیزی که جمهوری اسلامی منکرش میشه. ایشون به ما گفت شما میرین به کهریزک، اگر زنده از اونجا اومدین بیرون به پروندهتون رسیدگی میشه. خب این بار معنایش خیلی بالا هستش و نشون میده که اینا همه برنامه‌ریزی شده بوده و در جریان این که کهریزک چه شرایطی داره و به چه شکلی با متهمین و کلا بازداشتیات برخورد میشه اینا رو همه رو میدونستن و بعد ما رو به کهریزک منتقل کردن. خب تو کهریزک هم شرایط انقدر بد بود، یعنی فقط شکنجه بود و یه جوری من خلاصه بگم این که الان اگه من زنده هستم که من الان دارم صحبت میکنم با شما بلد. قرار نبوده که من اصلا زنده باشم، یعنی قرار بوده که ما کشته بشیم توی کهریزک.
بعد مثل بقیه دوستانی که تو این حادثه به اصطلاح جون خودشون از دست دادن، مثل آقای جواد فر
و یا بله متاسفانه طی اون 5 روزی که ما توی کهریزک بودیم 3 تن از دوستامون جون خودشون از دست دادن در این راه و اینو شما اصلا شک نکنید که اگر این 5 روز به 6 روز ادامه پیدا میکرد این 3 نفر شاید میشد 3 نفر و منم یکی از اون کشته شده ها بودم و خیلی های دیگه، چون شرایط که اونجا بود بسیار بد بود، هم از نظر بهداشتی هم از نظر شکنجه و هم از نظر بدرفتاری، یعنی شما هر گونه شکنجه‌ای که فکرشو بکنید ما اونجا تجربه کردیم.
آقای زوقی من میخوام اینو بدونم، مسئولیت این حادثه رو خب همه گفتن که آقای مرتضوی مقصرش است، ایشون هم به نوعی تبرئه شد با 200 هزار تومان، یه نوعی پوزخند بود به این حادثه و مردم ایران در واقع، درست میگم؟ آیا شما بعداً تونستید مثلا از مراجع قضایی بخواید که به این حادثه بپردازن و شکایت شما رو در واقع بهش رسیدگی کنن؟
ببینید یه نکته ای که لازم است من اینجا بگم اینه که خب ببینید همه یه سیستم هستن و به صورت زنجیروار دارن با هم دیگه کار میکنن، همکاری میکنن. اگه بخوایم مقصر اصلی و شخصی رو در نظر بگیریم، اون شخص کسی نیست جز آقای خامنه‌ای و میاد پایین‌تر میشه سعید مرتضوی، میاد پایین‌تر میشه دادیار حیدری فر، میاد پایین‌تر میشه نیروی انتظامی سردار رادان، سرنگ کمیجانی که رئیس بازداشت به کهریزک بود، باز میاد پایین تر میشه استوار خمس‌آبادی که چیز بود تو خود کهریزک از افضل نگهبان های اونجا بود که یه جورای مستقیم ایشون ما رو شکنجه میداد و همین جوری اینا به هم به صورت زنجیر به هم وصل هستن.
بله مطمئنا اینا به حال یه سیستمی هستش که خب همه به هم وصل هستن، به حال همیشه یک نفر رو میخوان اینا قربانی بکنن برای این جور حادثه، ولی تو این حادثه من دیدم که کسی هم قربانی هم نکردن، به نوعی پوزخند زدن به مردمی که یا به بهتر بگیم قربانیانی که خواسته بودن که به شکایتشون رسیدگی بشه با اون 200 هزار تومان جریمه که آقای مرتضوی رو کردن. حالا من میخوام اینو از شما بپرسم آقای ذوقی، بعد از اون حادثه که به هر حال شما آزاد شدید، آیا تونستی زندگی عادی خودتون رو داشته باشین یا همیشه تحت فشار بودید؟
متاسفانه ببینید این شکنجه ها اولندش از نظر روحی از نظر جسمی خب عواقبی داشته که هیچ وقت از بین نمیره و اینکه ما از همون لحظه ای که بازداشت شدیم دیگه زندگیمون از مسیر عادی خودش خارج شد. زمانی هم که آزاد شدیم با قید کفالت رفتیم شکایت کردیم، خب از اون شکایت به بعد هم یه مقدار سخت‌تر شد، تحت فشار بودیم برای اینکه از همون رضایت بگیرن، برای اینکه یه جورایی پرونده رو بسته نگه دارن و تعداد شاکی‌ها رو کم بکنن و بعد از اون هم خب همیشه ما تحت کنترل تحت نظر بودیم، مبادا اینکه بخوایم جایی صحبتی بکنیم، مبادا جایی اینکه بخوایم افشاگری جدیدی صورت بگیره و یه جورایی این تحت فشار و تحت نظر بودن همیشه همراه ما بوده. حتی همین الان به شکلی که من وقتی که مصاحبه انجام میدم یا اینکه جایی مطلبی مینویسن در رابطه با کهریزک که این مردم فراموش نکنن که این کهریزک بوده، همین 7 سال پیش بوده و این اتفاقات صورت گرفته، یادشون نره، باز خب مورد حمله این افراد به قول معروف جان برکت و دلواپس قرار میگیریم و حتی بعضی وقتا میان تهدید میکنن، دیگه عادی شده برای من.
درسته درسته. پس زندگی عادی خودتون در واقع نتونستین داشته باشین، درسته؟ از بازماندگانی که الان از این قربانی کهریزک موندن اکثرشون از کشور خارج شدن، درسته؟
نمیشه گفت اکثرن، ولی خب تعداد خیلی زیادی از کشور خارج شدن، اما خب هر شخصی هر کسی هم که این تجربه رو داشته توی کهریزک مشکلات خاص خودشو داره و این هم من تاکید میکنم اینکه همچنان جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بدنامی بزرگی بوده و آبروریزی بزرگی بوده این کهریزک، به هیچ وجه دوست نداره که از کهریزک اسمی بیاد بالا و مردم در رابطه با کهریزک صحبت بکنن، چون کهریزک رو شما ببینید اگه وقتی بهش نگاه بکنی جمهوری اسلامی و خود شخص خامنه ای اعتراف کرد به جنایاتی که تو کهریزک رخ داد و دستور تعدیلی اونجا داد، اما بعد از اون موندن که چیکار کنن، بعد تو همون راسته حرکت بکنن یا اینکه بیان منکرش بشن. شروع کردن با تحت فشار قرار دادن از حالا من و همسال من که اخبار زیاد در رابطه با کهریزک بیرون نیاد و همین مسئله باعث شده که خیلی از دوستان این ترس رو دارن که مواد مصاحبه بکنن، مواد به هر حال خودشون خانوادهشون تو شرایط بد قرار بگیرن، به خاطر همین دوستان خیلی کم همکاری میکنن در رابطه با اینکه از کهریزک بخواد صحبت بشه، مصاحبه بکنن یا فیلمی تهیه بشه.
بس. آقای ذوقی، من اخیراً دیدم یه فیلمی رو از تبلت پخش شده بود که در رابطه با همین حادثه کهریزک بود. من یه جایی شنیدم که قراره که بازماندگان این قربانی به اصطلاح کهریزک، قربانیان کهریزک به مجامع بین‌المللی شکایت بکنن. آیا تا الان در این رابطه کاری انجام شده یا نه؟
ببینید کار انجام به اون شکلی که باید انجام نشده. خب من و چند تن از دوستان خیلی مصر هستیم که بخوایم توی جوامع بین المللی شکایتمون رو پیگیری کنیم، چون داخل ایران که نتیجه نگرفتیم و نتیجه هم هیچ وقت نخواهد گرفت این شکایت ها، ولی نیاز به کمک داریم، نیاز به این داریم که افرادی که تو این زمینه فعالیت میکنن از ما حمایت کنن، به قول معروف کمکمون کنن و همراهیمون بکنن که ما بتونیم پرونده کهریزک رو توی دادگاه بین المللی بکشونیم و اونجا بتونیم محکوم کنیم این افراد.
درسته. پس در واقع مجامع بین المللی تا الان هیچ واکنشی، یعنی بعد از اون حادثه واکنشی نشون داده که مثلا از شما بخواد که بیایید مستنداً مثلا شکایت خودتون رو داشته باشید یا بخواد بررسی کرده باشه؟ من فکر میکنم متاسفانه ارتباطمون قطع شد با آقای ذوقی. اگه بتونیم دوباره باشون ارتباط بگیریم باز هم در خدمتشون خواهیم بودش.
من
خانم عرفان مثل که بله ارتباطتون دوباره وضع شد با ایشون، صدای شما قطع شد. من متاسفانه دوباره سوالی که ازتون پرسیدم نمیدونم متوجه شدید یا نه. عرض کردم خدمت شما که واکنش جامعه بین‌المللی به این حادثه چی بود؟ آیا از شما تا حالا مثلا از مجامع بین‌المللی خواستن که بیان شکایت خودتون رو مستنداً به اصطلاح ارائه بدید یا نه؟
خب یکی از دوستای من آیا علیزاده خب زودتر خارج شد از ایران، بیشتر فعالیت داشته از نظر رسانه‌ها. بله فهم کنم دو سال پیش یا سه سال پیش بود تو مجمع ژنو دعوت شد ازش و صحبت کرد. امسال هم آقای دکتر نایب هاشم از من دعوت کردن که گزارش رو تهیه بکنیم که امسال اگر امکانش بود پخش بشه تو مجمع. بله این اقدامات صورت گرفته ولی یکم نیاز به سازماندهی داره و اینکه افرادی مثل خانم شیرین عبادی بیان حمایتمون بکنن که ما به قول معروف اون راهو به اون یاد بدن و اون بگن ما باید چیکار بکنیم، چون واقعا ما نمیدونیم بعد به چه شکلی این شکایت به صورت رسمی صورت بگیره.
بله آقای زوقی برامو بفرمایید که الان شما وضعیت خودتون در چه وضعیتی هستید؟ یعنی در ترکیه دارین زندگی میکنین؟ تقاضای پناهندگی دادید یا اینکه؟
متاسفانه من الان حدود 3 سال هستش که تو ترکیه هستم، حالا به خاطر مشکلاتی که کمیسریای عالی سازمان ملل اینجا مشکلاتی که داره از قبیل تعداد زیاد پناهجوهایی که از سوریه و عراق و حتی ایران داره وارد میشه، تعداد زیاد شده، پروسه پناهندگی ها خود طولانی شده، این مشکلات رو داریم.
بله
دایی من میشنوی جناب زوقی؟
بله من صدای شما رو دارم.
حالا اگر که امکان داشته باشه خواستم ببینم که شما در ترکیه هستید، اتفاقاتی که الان در ترکیه افتاده مردم چی میگن، نظرشون چی هستش، چند درصد با این کودتا موافق بودن، حتی تحلیلی هستش که کار خود اردوغان بوده این کودتا و خواستن که ببینن دشمنانشون تو ارتش کیا هستن که از شرشون راحت بشن. حالا شما اگر با مردم ارتباط دارین افکار عمومی مردم ترکیه در اونجا به چه صورت هستش در این رابطه؟
من یه نکته رو بگم، حالا هر دولتی هم موافق داره هم مخالف، ولی دولت اردوغان به خاطر اینکه توی این 7-8 سال اخیر ترکیه یه مقدار پیشرفت داشته، مردم اکثریت با این حزب عدالت و توسعه موافق هستن، ولی این موافقتشون به صورت ناآگاهانه هستش و در جریان اینکه دولتشون چه اقداماتی داره انجام میده و چه سیاست هایی داره در جریان کاملش نیستن و یه جورایی مردم عادی هستن دیگه. ولی من با خیلی از کسایی که یه مقدار مطالعاتشون بیشتر هستش اینجا برخورد دارم، بدون استثنا همه میگن کار خود اردوغان بوده، از راننده تاکسی ها گرفته، از حالا کسایی که بیشتر در کار کسب و تجارت هستن، همه میگن که یعنی بدون استثنا من یه نفر ندیدم که اینو منکر بشه، همه میگن کار خود اردوغان بوده و خیلی هاشون اصلا راضی هستن، خیلی هاشون هم ناراضی هستن، ولی اون دسته ای که ناراضی هستن بیشتر کردها هستن.
خب البته 52% رای داشته این دولت و مشخص خب تقریبا نصف مردم مخالف هستن با اردوغان، ولی لحاظ اقتصادی همجوری شما گفتین شاید راضی باشن، ولی به لحاظ فرهنگی به خاطر یعنی از نظری که آزادی بیان ندارن، از نظر سیاسی آزادی سیاسی مردم ناراضی هستن، به خصوص اینکه اردوغان خیلی میخواد اسلامیزه بکنه اونجا رو و یک دیکتاتوری به راه بندازه تو ذهنش، دولت عثمانی هنوز هستش و به هر حال یه مقدارم اشکالاتی که کارهایی که داشته اخیرا با کشورهای همسایه انجام داده. پس خود مردم به این صورت فهم میکنن. به هر حال خیلی لطف کردین و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون، منم از شما و سایر همکارتون تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. آرزوی موفقیت دارم برای همه.
ممنون از شما.